بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. كاز مباحثي ك در بخش الفاظ اصول مطرح می شود بحث اشتراک لفظی است. اینکه آیا یک لفظ ممکن است که به چند معنا به نحو وضعی دلالت کند یا نه، لفظی وضع شود برای معانی تعدده و به در واقع دارای موضوع لحهای مختلف و کثیره باشه. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، طبق رویه و شیوه بحثی که داریم به بعضی نکات مقدماتی باید بپردازیم. از جمله اونها دو نکته مهم است و اون این است که اونها اینن که یک هویت معرفتی مسئله چیست، دوم هندسه بحث، هندسه و ساختار سوری بحث و مطالبی که زیل این عنوان باید بحث بشوند کدامند. هویت معرفتی مسئله به این معناست که همواره میگیم باید پرسید که این مسئله از مبادی علم است یا از مسائل آن. اگر از مبادی است چه نوع از مبادی است و اگر از مسائل است از کدام نوع از مسائل است. چون ما در جای خود در آغاز همین دور دوم اصول که عرض می‌کردیم مبادی رو تقسیم کردیم به انواع مختلف و فی الجمله ساختاری رو برای بحث مبادی، مبحث مبادی پیشنهاد کردیم، چون که در خصوص مسائل اصول هم باز همین کار رو کردیم، یعنی انواع مسائل اصولیه رو مطرح کردیم، اقسام مسائل اصولیه رو عرض کردیم و به نتیجه به هر مبحثی که میرسیم باید بگیم که این مبحث در زمره مبادی علم اصول است یا در زمره مسائل آن. اگر در زمره مبادی است از کدام نوع از مبادی است و اگر در زمره مسائل است از کدام نوع. و نکته دیگری که باید مورد بحث قرار بگیره، وقتی مشخص شد هویت معرفتی یک مبحثی چیست، آیا مبدا است، آیا مسئله است، از هر کدوم از ایناست، کدام قسم از این دوست، اونگاه باید بگیم که خب این مسئله و این مبحث در کجای علم اصول اگر از مسائل است و در کجای فلسفه اصول اگر از مبادی قرار بگیره. ما این بحث رو میگیم هویت معرفتی مسئله. نکته دومی که باید پیشاپیش حل بشه و قبل از ورود در محور اصلی بحث، هندسه سوریه بحث است. ساختار سوریه بحث و فصول و فروعی که باید ذیل این بحث مطرح بشه، چه مطالبی ذیل این عنوان قابل تر هند. ما اینو میگیم هندسه سوری و ساختار مبحث. به اجمال عرض میکنیم که راجع به هویت معرفتی بحث بحث از اشتراک، یک بحث زیرساختی زبانی و لغوی است. از جمله بنیانهای زبانشناختی مبحث الفاظ قلم داد میشه. اگر چنین است، این رو باید در زمره مبادی قرار داد. تعاریفی که برای مسئله قبلا گفتیم، انواع مسائلی که بیشتر ذکر کردیم و حتی مثال ترقی معروف و فعل جمله پذیرفته شده روزگار ما که میگوید مسئله اصولیان است که به مثابه کبرای قیاس استنباطی قرار بگیرد، صدق بر این مطلب نمی کنه. اینکه اصولا مشترک داریم یا نداریم یه بحث زبانشناسان است. در زبانشناسی باید تکلیفش روشن بشه. اما از اون جهت که اصولیون یا مباحث مطرح شده در دانش‌های مربوط رو راجع به این نوع از مطالب کافی نمی‌دانند، این مطالب باید در ادبیات، در احیانا لغت و احیانا در بلاغت مورد بحث قرار بگیرد، اون مباحث رو کافی نمی‌دانند. یا اینکه به اعتبار اینکه میگویند فاصله است بین اون علوم و علم اصول و محصل بسا مطالب فرا گرفته در اون دانش ها رو به فراموشی سپرده باشد از باب یادآوری، و یا اینکه وجه سوم که این مهمترینه، اصولاً اصولیون در این مبادی هم نظرات خاص دارند. اصولاً مطالبی رو که در صرف و نحو و معانی و بیان و بلاغت اصحاب این علوم مطرح میکنند با تلقی اصولیون فرق میکنه. به تعبیر شاید دقیق تر، تلقی اصولیون در نوع این مطالب با تلقی ارباب و اون علوم متفاوته. به این جهت اینها این مطالب رو طرح میکنن، تلقی خودشون رو عنوان میکنن، و این از جمله همون عناصری است که ما در جای خودش گفتیم که مبادی رو به دو دسته مبادی ممتزجه و غیر ممتزجه باید تقسیم کرد. مبادی ممتزجه اون دسته از مبادی هستن که یا به لحاظ معرفت شناختی یا به لحاظ روش شناختی یا به حیث دیگری مانند همین حیث که میگیم تلقی اصحاب این علم با تلقی اصحاب علومی که عهده‌دار بحث، ذاتاً عهده‌دار بحث از این مبادی هن، تفاوت میکنه. بناچار باید خودشون رأی خودشونو بگن و اتخاذ رأی بکنن که بر اساس اون رأیی که در مبدأ و مبانی اتخاذ میکنن مسائل رو طرح کنن. این توجیه سوم موجب شه که این مطالب ولو از مبادیان در علمی که به مسائل باید بپردازه بحث بشه. علی‌ای حال به نظر میرسه که جایگاه بحث از اشتراک همون دانش‌های ادبی است، و اگر هم بخوایم به اصول پیوند بزنیم فلسفی اصول است. و یه نوع بحث زبانشناسان است. اما خب در اینجا مورد بحث قرار میگیره. اگر بپرسیم که در زمره کدوم دسته از مبادی علم اصول قلم داد میشوند، روشن شد دیگه، از مبادی زبانشناختی دانش اصول. ما مبادی رو هرچند با توسعه و تبدیلش به فلسفه اصول عرض کردیم، حدود 24 فصل مهم و مبحث مهم داره فلسفه اصول. یک فصلش مبادی زبانشناختی است که مبحث اشتراک در زمره مبادی زبانشناختی قرار میگیرد و از مباحث از نوع مسئله اصولیه نیست. این راجع به نکته اولا. نکته دومی که قبل از ورود در بحث اشتراک باید مطرح بشه، هندسه سوری این مبحثه، ساختار این مبحث، چه مطالب و مسائلی باید ذیل این مبحث مطرح بشود. به نظر ما مبحث اشتراک رو اصحاب نوعاً به اجمال برگزار کردند و بعضی از جهات و نکاتی که جا داره در اینجا مطرح بشه رو مورد توجه قرار ندادن. این یک نکته. نکته دیگر این که دو سه مطلبی که دقیقا مربوط میشه به مسئله اشتراک و مشترک لفظی عنوانهای مستقل بهش دادن. مثلا فرض کنید که اصل اشتراک رو در ذیل یه عنوان بحث کردن، بعد اراده اکثر از معنا رو یه عنوان دیگه قرار دادند، اونو دوباره به عنوان یه مبحث مستقلی قلمداد کردن، در حالی که به نظر میرسه که اراده اکثر از معنا، استعمال لفظ در اکثر از معنا، در واقع ذیل مبحث اشتراک باید مطرح بشه عمدتاً. هرچند که اشاره خواهیم کرد میشود بحث استعمال لفظ واحد به اراده واحد در اکثر از معنای واحد فرض دیگه هم داره، غیر از اینکه لفظ مشترک بین معانی مختلفه باشه، ممکنه این پرسش راجع به این که آیا لفظ رو همزمان هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی آن میشود به کار برد، خب این اشتراک نیست، میشه اینجوری طرح کرد. یا فرع دیگری که شاید کمتر به اون تفتن و توجه شده، اینکه یک لفظ رو در زبانهای مختلف که معانی مختلفی داره میشه همزمان به کار برد، هر کسی در زبان خودش اون چی رو که برای او اراده کردیم فهم کنه. کلمه شهر رو بگیم با یه فارس زبان و عرب زبان حرف میزنیم، بخواییم به او تفهیم کنیم ماه رو، به این تفهیم کنیم مدینه رو، میتونیم یا نمیتونیم؟ اینم باز از همین مصادیق به حساب میاد. گوییم که فرضهای دیگه هم میتوان برای استعمال لفظ به اراده واحد در یک استعمال از لفظ واحد در معانی متعدده رو طرح کرد، اما عمدتاً ذیل معنای مشترک این مسئله قابل طرح است. لحاظا این بحث از مباحث همین مشترک لفظی است. ولی خب دو عنوان در اصول معمولاً قرار داده میشه و مورد بحث قرار میگیره. خب این سبب میشه که مباحث از هم گسست پیدا کنن و برای انسجام مباحث هرچه ما بتوانیم با گونه شناسی و دسته‌بندی ساختار منسجم تری رو به دانش بدیم بهتره. بر اساس این دو نکته که بعضی نکات و جهات اصولا مورد بحث قرار نمیگیره و احیانا بعضی از مطالب با دو عنوان جدا در اصول و ولو ولی هرچند به دنبال هم مورد بحث قرار میگیره، ما فکر میکنیم دست کم 5 تا مسئله رو باید ذیل این عنوان بحث کرد. اول تعریف مشترک لفظی است که کمتر بر این اقدام می شود. شاید احاله می شه به وضوح مسئله و اینکه این مطلب در ادبیات مطرح شده. فرق بین مشترک لفظی و مشترک معنوی، فرق بین مشترک لفظی و مجاز و مقابل مشترک لفظی که مترادف است. یه مقدار از این مباحث در احوال الفاظ بحث میشه، اونجا به هر حال جای بحث از این نکات و جهات هست. ما هم اونجا اینها رو فی الجمله بحث کردیم زمانی که به این مبحث پرداخته بودیم، اما خب نمیتوان از این نکته در ذیل تعریف مشترک لفظی که مشترک لفظی با بعضی دیگر از عناصر مرتبط چه نسبتی دارد غافل شد. این یک جهت. جهت ثانیه در امکان و جواز اشتراک است. اصلا مشترک لفظی ممکنه و یا جائزه. در خصوص امکان گاهی بعضی به لسان فلسفی بحث اصلا طرح میکنن، میگن باید ببینیم آیا اشتراک واجب است یا ممتنع است یا ممکن است. و این مطلب رو اینجور تبیین میکنن که ما البته مرادمون از واجب و ممتنع و ممکن وجوب و امتناع و امکان وجودی فلسفی نیست، امکان وجود شناختی و استحاله و احیانا وجوب وجود شناختی منظور نیست. اینجا نمیخوایم بگیم که این مقوله وقتی با وجود سنجیده شود آیا ضروری الوجود است که بگیم واجبه مثلا، یا ضروری الادم است که بگیم ممتنع به محاله، یا اینکه مثلا متساویت طرفین است، نسبتش به وجود و عدم مساوی است. مراد این نیست، این بحث فلسفی رو نمیخوایم بکنیم. مباحث الفاظ مباحث عرفی هستند، مباحث عادیه هستند. در واقع سخن در این است که به لحاظ عرفی آیا اشتراک لفظی لازم ضروریه، که اگر اشتراک لفظی نباشه چون که بعضی گفتن به دلیل متناهی بودن واژگان و نامتناهی بودن معانی ما لفظ کم میاریم و به ناچار باید ما الفاظ رو هر لفظی رو در چند معنا به کار ببریم تا از عهده کثرت معانی که مورد نیازمونه در محاورات و در تفهیم و تفهم از اونها رو ادا کنیم، اونها رو بتونیم ادا کنیم. مثلا به این جهت گفتن پس واجب است که اشتراک لفظی باشه، اگر نباشه ما معطل خواهیم شد، دچار مشکل خواهیم شد. و یا امتناع رو باز همین امتناع وقوعی، امتناع عادی منظور داشتن، گاهی به این شکل طرح کردن که سوج رو هم شبیه مواد ثلاث فلسفی به اصطلاح مطرح کردن. ولی اونی که مهمه امکان اشتراک باید مورد بحث قرار بگیره. جهت سوم همون جواز است، که آیا جواز استعمال لفظ از در اکثر از معنا، در واقع جائز است استعمال لفظ در اکثر از معنا. همونطور که عرض کردیم این جواز استعمال البته میتواند انواع مختلفی داشته باشه فراتر از مشترک لفظی. این که ما مشترک لفظی رو در اکثر از معنا به کار ببریم یک شق قضیه است. ممکنه که ما اینجور هم بپرسیم آیا می شود که همزمان لفظی رو که هم دارای معنای حقیقی است هم دارای معنای مجازی است توأمن و همزمان در هر دو معنای اون به کار ببریم یا نمی شود؟ لفظی در دو زبان، سه زبان، چهار زبان معنای خاص و مستقل از دیگر زبانها داره. ما لفظ رو ادا کنیم و چهار معنا در چهار زبان رو برای صاحبان اون چهار زبان بخوایم توامن ادا کنیم، می شود یا نمی شود. به هر حال این که ممکن است یا ممکن نیست لفظ در حین واحد، یک لفظ در حین واحد در معانی متعدده با یک استعمال به کار بره یا نمی شود، این خب یه بحث مهمی است و این رو گفتیم به عنوان بحث مستقل در کنار بحث اشتراک مطرح میکنن. جهت چهارمی که میتوان مطرح کرد این که علا فرض به لحاظ عادی و در لسان عقلا استعمال لفظ در اکثر از معنا یا اشتراک لفظی ممکن و مجاز باشد، اشتراک لفظی ممکن و استعمال لفظ در اکثر از معنا مجاز باشد، اما در لسان کتاب و سنت هم ممکن و مجاز است. چون بعضی گفتن نه، چون اشتراک لفظی یا استعمال لفظ است در اکثر از معنا آفات و عوارضی داره، دون شأن الهی است که به این شیوه تکلم بکنه و سخن گفته باشه با مخاطب. اشتراک سبب تحیر مخاطب میشه، مخاطب وقتی لفظو شنید، کلمه اینو شنید، نمیدونه کدومی که از این 60 معنا اراده شده و این خلاف فلسفه وحی است. وحی برای هدایت آمده، ما نباید از شیوه هایی به تعبیر هستا سبحان و خداوند تعال نباید از شیوه هایی بهره بگیرد که خلاف غایت ایها و وحی است. نزول وحی برای آن است که مخاطب با استماع خطاب و آیات هدایت بشه، اما لفظ مشترک رو به کار بریم و مخاطب ندونه کدوم از اینا اراده شده، این لغز غرض خواهد شد. احیانا در قرآن کریم و احیانا لسان معصوم علیه السلام مشترک لفظی احیانا نداریم گفته شده است. عرض شود که این خب بحث با ارزشیش باید مطرح بشه. و پنجمین نکته و جهتی که باید بحث بشه این که حالا اگر لفظی مشترک بود، مشترک لفظی استعمال شد و نتونستیم تشخیص بدیم که در کدوم از معانی متعدده و متکثرش به کار رفته است، اونجا چه باید کرد؟ این بحث اینجا باید مطرح شه. گرچه در مسئله تعارض احوال الفاظ این بحث مطرح می شود. جهت اول تعریف مشترک لفظی بود. مشترک لفظی رو این گونه می شود تعریف کرد، تعریف که ما عرض می کنیم چندان دور از تعریف مطرح شده نیست، ولی به تصور ما با یک مختصر دقتی افزونتر از اون چی که در تعابیر و تعاریف رایج هست ما میتونیم بگیم المشترک اللفظی هو ما وضع لمعان حقیقیت متعددت به اوضاع متعدده الاهدت فی لغت واحده. مثال معروفی که میزنن قرع و عین رو میگن. قرع دو معنای متضاد داره، مثل بسیاری از کلمات متضاد که به دو معنای مقابل هم دلالت میکنه، و عین که معنای کثیری داره، جزء کلماتی است که بیشترین معانی رو در زبان عربی دارد. در این تعبیری که به عنوان تعریف مشترک لفظی ما عرض میکنیم بعضی نکات نهفته است. اول این که گفتیم ما وضع لمعان حقیقیت متعدده، اینجا مجاز از تعریف خارج میشه. مجاز هم دارای، در واقع مجاز هم یه نوع تعدد معناست علا مبانی مختلف. به هر حال، ولی به هر حال دو و چند معنا برای لفظ فرض میشه در تجوز هم. اولا معانی همگی حقیقی نیستند در مجاز، ثانیا به وضع نیستند، وضع به معنی متعارف آن طبق تعریف رائج منشأ معنای مجازی نیست، واضعی نمیاد لفظی را در معنای مجازی وضع کند، چون اگه وضع بشه میشه حقیقی. با این تعبیر که موضع علی معان حقیقیت متعدده، در واقع مجاز از تعریف مشترک لفظی خارج میشه. با قید به اوضاع متعدده الاحدت مشترک معنوی خارج میشه. میشه لفظی یه لفظ معنای داشته باشه اما افراد کثیره داشته باشه اون معنا، میشه مشترک معنوی و یک باره برای یه معنا وضع شده ولی مصادیق و افراد اون متعدد است اون معنا، اما در مشترک لفظی برای هر معنا وضع مستقل لازم است. انگار نه انگار که این لفظ یه بار برای یه معنی دیگه وضع شده بوده، هر بار که وضع میشه انگار این اولین و تنها وضعی است که اتفاق میفته، معنادار میشه این لفظ. لذا به اصطلاح به اوضاع متعدده به عدد معانی ما به عدد معانی اوضاع متعدد داریم، وضع داریم در واقع در اینجا. نکته دیگری که باز این در این تعریف ما گنجوندیم این که مشترک لفظی در لغت و زبان واحد اتفاق میفته، یک لفظی در یک لغت به معانی متعدده به اوضاع متعدده معنیدار میشود، اما اینکه یک لفظ در زبانهای مختلف معانی مختلف داره اونو طبق متعارف مشترک لفظی تعبیر نمی کنن. این رو هم ما این قید رو اینجا آوردیم. پس بنابراین در این تعریف دقتهایی رو ما گنجوندیم که بعضی از اونها در تعریف شایع مورد توجه نبوده. پس الان مشترک لفظی هو موضع معان حقیقیت متعددت با اوضاع متعددت الاهده فی لغت واحده. مشترک معنوی در مقابل اما تعریفش این می شود هو ما وضع لمعنى واحد یشتمل على افراد کثیره، این معنای واحد به وضع واحد مثل اسماء اجناس، که مشترک معنوی رو تقسیم کردن، من دیگه ببخشید اشتراک رو تقسیم کردن که من اینو به تعریفات شریف جرجانی مراجعه کردم، همینجا نقل کردم که دیگه معطل نمیشیم عبارتشو بخونیم یا توضیح بدیم. مجاز تعریفش بنابرای مشهور ما اورید به لفظ غیر ما وضع له لمناسبت توجد بینهما اما من حیث صوره او من حیث المعنى اللازم المشهور او من حیث القرب و المجاوره او غیره. در مجاز یه مبنای مشهور هست و اون این است که ما یه معنای حقیقی داریم و بعد به جهت مناسبتی که بین بعضی از معانی در محاورات با معنای حقیقی یک لفظ وجود داره، اون لفظ ممکنه به اون معانی هم به کار ببریم، منتها ما اونجا هم مناسبت لازم داریم، همینطور نمیشه هر لفظی رو در هر معنایی به کار برد، لزوماً باید بین لفظ بین دو معنا، معنای حقیقی و معنای مجازی که میخوایم تجوزاً در اون این لفظ رو در اون به کار ببریم باید یه مناسبتی باشه. ثانیاً بی قرینه نمیتوان لفظی رو در معنای مجازی استعمال کرد، در معنای حقیقی قرینه احتیاج نداریم اما برای معنای مجازی حتماً باید قرینه لحاظ کنیم و معنای مجازی در هر حال به تعبیری می شود گفت که معنا نیست، معنای این لفظ نیست، به آریت و به توجیهات زائده به معنی زائده ما یه معنا رو میاریم زیل یک لفظی قرار میدیم. این اون به اصطلاح تعبیر و تلقی معروفه. نظر دیگری در مقابل این نظر مشهور وجود داره که همه شنیدیم که در واقع نظر سکاکیست. او میگوید که معنای مجازی هم معنای لفظ است و اصلا ما تصرف در معنا نمی کنیم. تصرف در مستاق می کنیم گویی. ما لفظ رو در همون معنای موضوع له داریم به کار می بریم، نه اینکه از معنای موضوع له دست برداشته باشیم، صرف نظر کرده باشیم، بعد یه چیزی دیگر رو با توجیهات زائدهی با معونه زائده ورده باشیم زیل اون لفظ قرار داده باشیم و فرض کرده باشیم که معناست. نه خیر، اصلا لفظ اسد در همون معنای شیر به کار میره. ما در معنا تصرفی نکردیم، بلکه در مصداق تصرف کردیم. یعنی آقای پهلوان رو و رجل شجاع رو واقعا حیوان مفترس فرض کردیم و او رو مصداقی و فردی از افراد شیر قلمداد کردیم، در چه خود به خود مشمول این معنا یعنی اسدیت شده. پس در معنا ما تصرفی نمی کنیم، بلکه در فرد معنا به نحو ادعایی گویی تصرف می کنیم و اون فرد رو ادعا فرد همون شیر درنده، حیوان درنده و سبع فرض می کنیم، به جهت مناسبتی که بین او و اون حیوان وجود داره و اون است که شجاع است و نیرومند است. این نظریه دیگری است که خب متأخرین بیشتر اینو پسندیدند و پذیرفتند در بعضی مباحث از اصولیون. ما یه نظر دیگه ای رو در مجاز مطرح میکنیم که فکر میکنیم دقیقتر باشه اگر ما اصولا معنای مجاز رو تحلیل کنیم، به همین خواهیم رسید. و اون این است که در واقع ما بله یه معنایی داریم، معنای حقیقی و موضوع له لفظ رو داریم. این معنای موضوع له رو معنای اولی و اصلی و بلاواسطه برای لفظ قلمداد میکنیم، ولی اونو پل قرار میدیم و از اون پل میزنیم به یه معنای دومی که اونو اسمش رو داریم معنای مجازی. اون معنا معنای ذلی لفظه، نه معنای اصلی لفظ. نه در فرد ما تصرف میکنیم مصداق و نه در معنا تصرف میکنیم، نه در معنا توسعه میدیم و نه در مصادیق توسعه میدیم. در واقع ما میاییم یه معنای دومی رو که به نحو ذلی ذیل معنای اول قرار داره به مثابه معنای ثانوی اتخاذ میکنیم و لفظمون اطلاق میکنیم، منتها با وساطت معنای حقیقی، معنای اصلی و اولی در واقع. و به این ترتیب ما معنای دومی رو داریم برای لفظ پدید میاریم. و اگر کسی ادعا کند که این یک نوع جعل است، میخواهد جعل دائم، میخواهد جعل موقت باشد و بسا جعل دائم میشود، آقای اولین کسی که احیانا لفظ می رو در اون معنای معنوی و عرفانی خاص خودش بکار برد به جهت اون حال شهود و حال اشراق رو مسکر و سکرآور قلمداد کرد، این در واقع اول بار که این کار رو میخواست انجام بده شاید قصد وضع دائم نداشت، ولی دیگه رفته رفته به به طرزی شد، ولو این که لفظ هنوزم معلوم است که معنای حقیقیش آن نیست، اون معنای معنوی نیست، اما دیگه یه تاریخ هست که این لفظ در این معنا، معنای مجازی، داره به کار میره. ممکنه یه کسی از همون اول همین چنین قصی رو کرده باشد. به هر صورت یه فرایندی شبیه به وضع اینجا اتفاق میفته، منطور نه آنچنان که بگیم لفظ مثلا هجرت میکنه از معنای قبلیش، نقد میشه از معنای قبلیش، این اتفاق نمیفته، و نه آنچنان که بگیم معنای جدید واسطه رو حذف میکنه، معنای اولی رو، معنای زلی از معنای اولی و اصلی عبور میکنه و او رو ترک میکنه. نه، اون ترک نمیشه. اگه ترک بشه نقل اتفاق میفته و این میشه در واقع معنای حقیقی جدید، بلکه همچنان وساطت معنای اولی سر جاش باقیه و همچنان حاجتمند قرینه هستیم، ولی گویی آقای مستعمل آمده وضع کرده این لفظ را در معنای ثانوی به یک قیدی، معنا توأم با قرینه. در نتیجه معنای مجازی هم معناست، معنای مجازی هم معناست، ولی معنای ثانوی و ذلی است. به همین جهت است که شما در کتب لغت که مراجعه میکنید ملاحظه میکنید که گاهی بدون این که بگن کدوم معنا حقیقی است کدوم معنا مجازی است، همه معانی رو که لفظ در اونها استعمال شده ذیل اون لفظ ردیف میکنند، بیان که اشاره به مجازی حقیقی بودن یا قرائنی که در معانی مجازی لحاظ شده مورد توجه و ذکر قرار بگیره. ما در واقع همچین نکته رو در زمین مجاز طرح میکنیم و در واقع معنای دوم، معنای ذلی رو معنای مجازی قلمداد میکنیم. پس بنابراین مجاز با مشترک لفظی تفاوت میکنه. از چه جهت؟ از این جهت که نه در لفظ اشتراک هست، این که روشنه، کسی نمیگوید مشترک لفظی است، و نه در معنا. البته برسته بعضی از این نظرات ممکنه بگیم توسعه در معنا قلمداد میشه، و نه به وضع معنای شایع اتفاق میفته معنای مجازی، بلکه لفظ استعمال میشه در معنای غیر حقیقی و با قرینه هم به اون معنای غیر حقیقی دلالت میکنه، به قرینه قالیه یا حالیه، که این قرینه خارج از ذات لفظ و حق معناست. بنا به نظر مشهور بیشتر این هست. بنا به قول سکاکی هم که فرد مجازی هستن در واقع فرد معنای حقیقی است ادعاً، و بنا به تصور ما که میتوان تعبیر وجه تسمیه رو که جرجانی برای مجاز آورده رو شاهد گرفت بر ادعایی که ما داریم، و اون این است که ایشون میگوید که چرا معنای مجازی رو مجاز نامیدند. میگوید سمیه به لأنه متعد من محل الحقیقه الى محل المجاز، از معنای حقیقی پل میزنه به معنای مجاز، تعدی میکنه. ما هم از بکنیم پس معنای مجاز باز معناست، ولی با پل قرار گرفتن معنای حقیقی، از لفظ به معنای ثانوی و ذلی منتقل نمیشیم، از معنای اولی منتقل میشیم. معنای اولی پل میشود به معنای دوم منتقل میشیم. عرض کردیم که فهو قریب من الحقیقی ولکنه علی الرغم من هذا لا یعد حقیقیا لحاجتی فی الدلاله الی وساطة المعنی الحقیقی و وجود قرینة مقالیه او مقامیه و هو علی المختار کما مر فی مبحث الحقیقه و المجاز یعد معنا ذلیا لللفظ لا معنا اصلیا له او یعد فردا ثانویا للمعنى الموضوع له لا اولیا له، یا معنای ذل معنا ذلی است و ثانوی است، یا فرد ثانوی است و در هر دو صورت از پل حقیقی عبور میکنه. المجاز قنطره الحقیقی گفتن، ما اینجا میگیم الحقیقه قنطره المجاز. یه قید دیگه هم که ما آوردیم در تعریف لفظ مشترک لفظی این بود که گفتیم فی لغت واحده، این به این جهت است که وقیدناه و به کونی فی لغت الواحده لان تعدد معنا لفظ واحد مع تعدد اللغه لا یعد من الاشتراک المبحوث عن فی ما نحن فی و یقابل المشترک اللفظی مشترک اللفظی المترادفو و هو ما وضعت الفاظ کثیره لمعنى حقیقی واحد که وضع لیس و اسد و قدم فر للحیوان المفترس المعروف و صلی الله علی محمد و آله الطیب.